بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و احترام دارم خدمت سروران ارجمند و صحت و سلامت همه عزیزان رو از خدای متعال مسئلت دارم. همچنین عرض تبریک دارم به دو مناسبت خدمت دوستان عزیز، یکی ایام الله دهه مبارکه فجر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم و گرامی می داریم این عرض به محضر شما. یوم الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی رو. دوم، سال روز میلاد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که تقارنی هم پیدا کرده است با این ایام خدمتون عرض تبریک دارم. این روزی که باعث روشنی چشم پیامبر بزرگوار اسلام و عرض به محضر شما خاندان عصمت و طهارت هست رو خدمت همه بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. امید دارم که خدای متعال در روز محشر همه ما رو با این بانوی بزرگوار محشور بفرماید و همه ما جزء منتخبین این بانوی دو سرا در روز محشر باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. الفصل الثالث، طرق و اثبات الامامت عند اهل سنه. بحث پیرامون مباحث مربوط به امامت بود. فصولی رو که در پیش داریم راه های اثبات امامت هست. عرضم به محضر شما در فصل سوم ایشون راه‌های اثبات امامت نزد اهل سنت رو بررسی می‌کنند و در فصل چهارم از منظر شیعه بررسی می‌کنند چطور ما بفهمیم یک نفر امام هست یا نیست. در ابتدا عرض می‌کنم که حالا دوستانم مستحضرن البته که امامت در نگاه اهل سنت اون جنبه خلافتش، جنبه انسانیش بیشتر مطرحه نه جنبه الهیش. در شیعه امامت شأن خداست که از شؤون خداست که به معصومین تفویض شده، ولی نگاه اهل سنت اساساً اینجور نیست و منظورشون از امام این نوع نگاه به امام نیست اساساً. به همین دلیل در شیعیان راه اثبات امام رو منحصر در نص پیامبر یا امام قبل میدونند اما نزد اهل سنت نخه، یکی از راههاش تصریح پیامبره و تصریح امام سابقه، اما راههای دیگه هم میتونه داشته باشه. اون حرفی که شما بارها شنیدید، بیعت اهل حل و عقد مثلا، اینها هم میتونن با این بیعتی که میکنن امام رو مشخص کنن. و اساساً اینها اون خلفای سگانه رو از همین طریق امام میدونن. یه مقداری در خصوص این راه میخواد از آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی صحبت بکنه. بیعت اهل حل و عقد یعنی چی؟ منظور چیه؟ اینو یکم میخواد صحبت بکنه. اول اینکه بین خود اینها اختلاف نظر هست، که اینهایی که اهل حل و عقدن، این مثلا پیش کسوتانی که میخوان بیان بیعت بکنن و امام را مشخص بکنن، اینا چند نفر باید باشن؟ بین خود اینها که اختلاف نظر وجود داره. گروهی گفتن که اکثریت این کسانی که چنین وصفی رو دارن باید بیان، برای اینکه یک رضایت عمومی مثلا حاصل بشه، چون امت میخوان تسلیم این امام باشن و گوش به حرف این امام بدن، پس همه باید بیان. یه گروهی گفتن که نه آقا، حداقل 5 نفر، 5 نفر با هم باید متفق القول، یا از این 5 نفر 1 نفر مطرح کنه و مثلا 4 نفر رضایت بدن. دلیل شما چیه آقا که 5 نفر مثلا باید با هم بگن، یا 1 نفر بگه 4 نفر رضایت بدن؟ میگن آقا الدل و دلیل علا امکانشه وقوع در مورد خلیفه اول اتفاقی که افتاد اینجور بود دیگه، 5 نفر اینها اومدن جمع شدن بر این آقا و مردم هم پذیرفتن. یا عرض کنم خدمت شما نسبت به برخی از خلفای بعدی هم همین اتفاق افتاد، اینها اومدن مثلا شورای 6 نفره تشکیل دادن که از بین این 6 نفر 1 نفر انتخاب بشه، 5 نفر از این 6 نفر اگه توافق کردن روی یکی از اینها کفایت میکنه، اون دیگه امام. یه عده دیگه گفتن نه آقا، 5 نفر هم نمیخواد، 3 نفر، 3 نفر پیدا بشه کفایت میکنه، حتی از این 3 نفر 1 نفر مطرح کنه 2 نفر رضایت بدن که اون دورم به منزله شاهد باشن، همین کافیه دیگه، حتی شورای 6 نفر هم لازم نداره. یه گروهی هم اومدن گفتن که آقا نه، اصلا 1 نفر هم کافیه، 1 نفر بیعت بکند با یک کسی به عنوان امام، اون امامت ثابت میشه. خب چرند بودن این حرف ها خیلی واضح دیگه، عذرخواهی میکنم از محضر دوستان. جناب آقای سبحانی میفرمایند که آقا اینکه دوره، اولا اینکه دوره، شما میگید که آقا 5 نفر جمع بشن کفایت میکنه، دلیلتون چیه؟ چون 5 نفر جمع شدن و توافق کردن، ما هم میخواستیم بر اصل این کار دلیل بیاریم، دنبال یه دلیلی هستیم که آیا با این روش امامت اثبات میشود یا نه. شما میگید بله با این روش، چون انجام شد، آقا ما کردیم و شد، این شد دلیل. یه استدلالی، یه دلیلی غیر از این واقعی که رخ داده، رو چه حسابی اینا این کارو کردن؟ این نقد اولی که جناب آقای سبحانی بر این حرف وارد می‌کنه. نقد دوم این است که اساساً همین اختلاف نظر فاحشی که در خصوص تعداد نفراتی که باید بیان توافق بکنن وجود داره، از اون اکثریت بگیر تا اینی که گویا یه نفر، این خودش معلوم میشه که اصل مسئله مسئله مخدوشی است. اگر مسئله امامت تفویض به امت بود، لازم بود بر شارع مقدس، لازم بود بر نبی مکرم که جزئیاتش هم بیان بکنه، نه بگه که آقا خب خودتون حالا امامو مشخص کنید. اگر مسئله به این مهمی وظیفه مردمه، آقا جزئیاتشو باید بگه، چند نفر جمع بشن، کجا جمع بشن، کیا بیان کیا نیان، چه کسانی کاندیدا بشن مثلا نامزد امامت بشن از بین اونها، آیا مثلا کسانی باشن که هیچ خطایی ازشون ندیدیم، یا کسانی باشن که حتی طهارت مولد هم نداشته باشن، اینا میتونن، آیا کسانی باشن که جز اولین نفرهایی هن که اسلام آوردن، یا نه کسانی باشن که با تأخیر و با تردید و اینها اسلام آوردن، اینا میتونن، آیا کسانی که در جنگ ها مثلا پیامبر رو تنها گذاشتن و فرار کردن و رفتن، اینا بیان جز نامزدها، یا کسانی که همیشه همراه پیامبر بودن و در سخت ترین لحظات تنها نذاشتن. اگر مسئله بود که تفویض به امت بود، بعد این ریزکاری ها و جزئیات مشخص میشون. ایشون میگه ما از شما سوال میپرسیم، آیا مسئله امامت کمتر از مسئله نکاهه؟ در نکاه شما اومدید جزئیات و ریزکاری ها در اسلام بیان شده، آیا عقد بین زوجین مهمتره یا عقد بین امام و امت مهمتره؟ در نکاح رو شما ببینید جزئیات ریزکاری ها در قرآن کریم، در روایات اهل بیت مشخص شده، حدود و ثغورش مشخص شده، ولی چطوره که این امامتی که حیات جامعه اسلامی به اون وابسته است، طبق نظر اینها، طبق حرفی که اینها دارن میگن، در آیات و روایات نیامده و به خود مردم واگذار شده؟ پس این قرینه میشه که این حرف نمیتونه حرف درستی باشه و اصل این حرف حرف باطلیست که بله مردم حالا که انه اینا امامت رو همین مثل بحثی که امروز مطرح تحت عنوان دموکراسی، مثلا خود مردم هر کسی دوست داشتن نامزد کنن بیارن بالا و بعدم انتخابش بکنن، نه به این صورت نیست. اگر مفوض به امت بود، لو سلمنا، که از نظر اسلام هم امامت به شکل دموکراسی بود، دموکراسی در انتخاب، مردم خودشون هر کسی دوستان انتخاب کنند، حداقل جزئیاتشو میگفت، شرایطشو میگفت. مضاف بر این که حالا به عنوان نکته سوم میشه اینو گفت که حالا البته ایشون در قالب نکته دوم گفته، مضاف بر این که اصل این توافق کی گفته توافقی بوده؟ جوری اینا سخن میگن که انگار توی اون شورایی که تشکیل شد در صحیفه هیچ کس اعتراض نکرد، همه متفق القول گفتن که آقا اون اولی بیاد، همه موافق بودن. در همون جلسه صحیفه یه عده بلند شدن اعتراض کردن، خواستن شمشیر بکشن، برخی از مهاجرین، برخی از انصار. در ابتدا خواستن شمشیر بکشن، مخالفت بکنن، بله، حالا بالاخره مخالفتشون رو علنی نکردن، ولی اینا در تاریخ اومده، یه دی گفتن نه آقا مخالفت نکن فلان، اینا یه جوری اونها رو منصرف کردن از اعتراضشون، از قیام مسلحانشون. غرض اینه که اینجور هم نیست که بگیم آقا این توافق توافق 100% بود و عرض کنم خدمت شما همه قبول داشتن، نه معترض هم در اونجا بود. کسان دیگری بعدن حتی بعد از سقیفه به غیر از خود حضرت امیر و اهل بیت اینا آمدن اعتراض کردن. بنابراین اصل این حرف حرف باطلی است، ما نمیتونیم بپذیریم و مورد پذیرش قرار بدیم. به این مناسبت یک بحث کلی رو مطرح میکنه جناب از آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی، و اون اینکه آیا اساساً مسئله امامت و خلافت رو با شورا میشه اثبات کرد و پذیرفت؟ اصلا ما اینجا کاری به این نداریم که خلیفه اول حضرت امیر امام اول است یا امام چهارم است علیه السلام. نه، اصل بحث میخوایم یک بحث علمی بکنیم. اصل بحث این که آیا با شورا با نمیدونم جمع شدن این اهل حل و عقد میشه آیا انتخاب کرد خلیفه را و امام را یا نه، اصل این بحث رو میخوایم بهش بپردازیم. گروهی از این اهل سنت گفتن بله میشه و استدلال هم براش آوردن، گفتن آقا این اساسا خود قرآن گفته که انتخاب امام و خلیفه و اینها با دموکراسیه. کجا گفته قرآن کریم؟ معمولا دو تا آیه رو بهش استناد میکنه، یکی آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، بسم الله الرحمن الرحیم و شاورهم فی الامر، و یکی هم آیه 38 سوره شورا، بله والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم. به این دوتا معمولا استناد میکنه، میگن آقا ببینید در اون آیه سوره آل عمران خدای متعال دستور به مشاوره داده، به پیامبر میگه با مردم مشورت کن. که چی؟ پس معلوم شه اصل مشورت مطلوب است، خود امت هم از پیامبر یاد بگیرن که در مهمات امور، در امهات امور که در رأس این امهات مسئله خلافت هست میتونن مشورت بکنن. میفرمایند که آقا این حرف حرف باطلی است در نقد این نظریه. اولا این آیه و شاورهم مخاطبش این انتش به حاکم میخوره، نه به همه مردم، به حاکمی که حکومتش مستقر شده الان دیگه رسما حاکم است، حالا میگه در مسائل مربوط به اداره جامعه میتونی از نظریات خود مردم استفاده کنی و حاکم باید با مردم مشورت بکنه، ولی اینکه آیا اصل حکومت را ما با شورا میتونیم در بیاریم یا نه از این آیه نمیشه استناد کرد. اساس حکومت را، اساس نظام اسلامی را، این که امام ما در جامعه اسلامی که باشد را نمیشه از این آیه در آورد. این قیاس قیاس ملفارقی است، چون این آیه مربوط به جایی است که حکومتی شکل گرفته بعد گفته و شامل هم، نه اگه در جایی که تازه حکومت میخواد شکل بگیره، تازه عرض کنم خدمت شما حاکم میخواد بیاد. این نکته اول. نکته دوم هم این که این مشورت هم تازه باز از این آیه در نمیاد که لزوم الاتباع باشه، لازم الاتباع باشه. یک توصیه از یک پیشنهاده که شما با مردم مشورت کن، جوانب مختلف رو ببین، آراء مختلف رو ببین و بعد تصمیم بگی. لذا در آخرم گفت فاذا عزمت فتوکل علی الله، اگه تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن. این نشون میده که به این معنی نیست که اگه مردم هرچی گفتن تو به اون گوش بده، حرف مردم رو بشنو، با توکل بر خدا بهترین رو انجام. پس اساسا این آیه در خصوص مسئله خلافت و حکومت نیست، لذا هیچ کدوم از حضار اون جلسه ملعونه سقیفه هم به این آیه استناد نکرد. پس نمیتونیم ما به این آیه استناد. اما در خصوص آیه دوم که اینها اینجور میگن، میگن امرهم شورا بینهم، امرهم امر اضافه به هم شده، افاده عموم میکنه، همه اموری که مربوط به مسلمین است، مربوط به الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة هست، باید با مشورت مشخص بشه که از جمله این امور بحث خلافته. در واقع اینا میگن آیه میخواد بگه شأن مؤمنین در هر موردی این است که با مشورت انتخاب بکنه. این حرف هم حرف درستی نیست و این نظریه هم در تفسیر این آیه نمیپذیرند جناب آقای سبحانی و میفرمایند که این آیه ناظر به اموری است که از شؤون مردم هست. این امری که از شؤون مردمه، بله، با مشورت شما میتونید بین خودتون تصمیم بگیرید، ولی اگر یک امری بود که اساساً از حوزه اختیار اونها بیرون بود، اون مسئله اساساً مسئله عمومی مردم نبود، این دیگه مشورت درش معنی نداره. شما اساساً فرض گرفتید که تعیین امام در حوزه اختیارات مردمه، بعد میگید خب حالا با انتخابات انتخاب کنیم، یا نمیدونم با نمیدونم جلسه حل و عقد انتخاب بکنیم. نه خیر، تعیین امام این تازه اول دعواست. ما میخوایم یه دلیلی بیاریم که با اون دلیل روشن بشه آیا تعیین امام فعل الله یا فعل الناس، فعل المکلفینه. اگر بله اثبات شد که فعل المکلفین اونجا میتونن شورا بکنن، ولی اگر فعل الله بود خود خدا باید مشخص بکنه. یک کسی ممکنه بگه که آقا اگر اینجوره چرا خود حضرت امیر به شورا استناد کرد؟ در برخی از نامه هایی که به عرض کنم خدمت شما معاویه لعنت الله علیه نوشت، خود حضرت به معاویه گفت هرچند تو الان در شامی، اما موقعی که حضرت دیگه خلیفه شد بعد از اون خلفای سگانه، دیگه مردم اومدن و رسما از حضرت بیعت کردن، حضرت امیر به معاویه گفت که تو هم از این به بعد باید از من تبعیت کنی، چون همون کسایی که با اون ستا عرضم خدمت شما بیعت کرده بودن با بنده هم بیعت کرده. پس ببینید خود از تعیین شورا رو پذیرفت، به رسمیت شناخت خلافت اونها رو. بنابراین چه مانعی داره وقتی خود حضرت پذیرفته؟ پاسخی که میدن جناب آقای سبحانی این است که اینجا بابا حضرت داره جدل میکنه، داره مجادله میکنه، میخواد بگه تو به همان دلیلی که بیعت کردی با اون ستای قبلی الان باید با منم بیعت بکنی. حد اقلش اینه. مگه نمیگفتید اونجا اهل حل و عقد انتخاب کردن، شورا انتخاب کردن، خب همونهایی که با اونها بیعت کرده بودن حالا اومدن با من بیعت کردن. لذا در آخر هم حضرت میفرماید که داخل اون چیزی بیا که همه مسلمین داخل اون هستن. لذا اینجا حضرت که به این کلمات استدلال میکنه و استناد میکنه، میخواد افهام خاص بکنه، میخواد الزام خاص بکنه و به معاویه بگه اگر تو بیعت را یک وجه شرعی برای خلافت میدانی، خب الان مردم با من بیعت کرد و به همین دلیلی که حضرت مسئله بیعت رو هم آورد در ابتدای فرمانش خودش در این نامه‌ای که به معاویه نوشت. اگر مسئله جدل نبود و خود شورا رو به عنوان یک استدلال قبول داشت، دیگه اصلا به بیعت مردم هم حرف نمی‌زد. میگفت بله، به این دلیل که شورا موجه هست، منم منتخب شورا هستم مثلا. و در موارد متعدد قرینش هم اینه که در موارد متعدد خود از تعمیر به خلافت و رهبری اون ستا اعتراض کرد، در خطبه های مختلف طعنه زد، کنایه زد. اگر شورا رو حجت شرعی میدونست که هیچ موقع از تعمیر این کار نمی کرد. خب چرا حضرت اعتراض نکرد؟ چرا حضرت قیام نکرد؟ اون دیگه به خاطر مصلحتی بود، اعتراض مسلحانه، به خاطر مصلحتی بود که اصل اسلام چه بسا از بین میرفت اگر این کار رو میکرد، به خاطر یک مصلحت اهمی در مقابل اینها قیام نکرد. این هم یک نکته‌ای که در اینجا وجود داره. آخرین نکته‌ای که در این فصل بیان میکنند این است که اساساً اشتباه همینه که اینها امامت رو و خلافت رو یک مسئله غیر الهی دیدن، در حالی که در روایاتی که رسید و همچنین برخی از آیات معلوم میشه که خلافت امت و رهبری امت اساساً یک مسئله الهیه، فعل مکلفین نیست، فعل خدای متعاله. و لذا عرض کنم خدمت شما، خود خدا باید مشخص کنه، که بعدن حالا تو فصل بعد میگیم از ادله‌ای که عرضم محضر شما در نگاه شیعه صحبت میکنیم اونجا خواهیم گفت. در موارد متعدد حضرت این مسئله رو گفت. گروهی از پیامبر میپرسیدن که آقا بعد از تو چیکار کنیم؟ ایشون میفرمود که الامر الاله یزعه حیث و یشا، خود خدا میدونه. به اون آیه شریفه الله و اعلم و حیث یجعل و رسالته. اگر واقعا پیامبر معتقد بود که جانشینی بعد از خودش در اختیار مردمه، خب اون موقع میگفت الامر الالامه، الامر الالاهل الحل والعقد، از این موارد اینجوری میابود. مضاف بر این هم اساساً عقل قبول نمی کنه که مسئله به این مهمی پیامبر در موردش صحبت نکرده باشه. حالا خواهیم گفت در عرض منظر شما ادله شیعه. هیچ عقلی قبول نمی کنه که مسئله به این پیامبری که کوچکترین مسائل نسبت به مسلمین رو عرضم خدمت شما دغدغه داشت، نگرانی داشت، مسئله به این مهمی رو رها کرده. در برخی از آثار خود اهل سنت هست که بعضی از پیامبران، عذرخواهی میکنم، بعضی از همسران پیامبر نگران این بودن، مثلا به بعضی از خلفا میگفتن که آقا خلیفه بعد از خودتو مشخص کن، امت مسلمین رو بدون خلیفه رها نکن، تو که حالا داری میمیری بعد از خودتو مشخص کن. یا مثلا فرض کنیم معاویه علیه اللعنه موقعی که میخواست برای یزید علیه اللعنه بیعت بگیره میگفت که من اکراه دارم از اینکه امت پیامبر بدون نمیدونم خلیفه و بدون امام باقی بمونه. اصل این حرف حرف درستیه، عقل اصلا قبول نمیکنه که امت بدون راعی و بدون حاکم رو، ولی طبق حرفی که اینا میزنن یعنی اینها باید دلسوزتر از پیامبر باشن نسبت به امت اسلام، یعنی این خلفا و بعضی از همسران پیامبر و معاویه از پیامبر نسبت به امت اسلام دلسوزتر بودن. پیامبر کسی رو مشخص نکرد ولی اینها فهمیدن که نمیشه امت رو راه کرد و اگه میخوایم ما بمیریم حتما باید بعد از خودمون یه نفر رو مشخص بکنیم. خیلی حرف بدی میشه نسبت به پیامبر عظیم شد. پس اساسا این حرف ها نه اصل حرف درسته که این مسئله ایست که تفویض به امت شده و نه آنچه که در منابع آمده درسته که پیامبر مشخص نکرد بعد از خودش کسی. در درس بعد خواهیم گفت که از نظر شیعه مسئله درست چه خواهد بود. البته دوستانم همه استهزار دارن نسبت به این مسائل. صلوات اینات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.